سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع نگاه تربیتی قرآن در تفسیر سوره حجرات، جلسه 13.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لهم فدا و لعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و سر لی امری و حلل عقده من لسانی یفقه قولی. خب بحث ما در موضوع سبک زندگی بر اساس محورهایی که در سوره مبارکه حجرات پیگیری می کردیم به موضوع زبان رسید، زبان که بالاخره جایگاهی داره در بدن انسان که هم با فضیلت ترین ثوابها رو برای انسان می تونه به هر مقام بیاره، هم بالاترین عذابها رو. اما اجازه بدید با چند تا مقدمه وارد ادامه بحث بشم، به مناسبت از کلمات امام حسن مجتبی علیه السلام هم استفاده کنیم. اولا سبک زندگی بخش‌های متعددی داره، اینو دیشب هم من اشاره کردم. مثلا در پوششمون، در نحوه رسوماتی که داریم برای عروسی‌ها، برای جشن تولدها، برای مراسم سنتی که در زمینه‌های مختلف هست و شیوه مهمانی گرفتن‌ها، شیوه سفره چیدن‌ها، شیوه غذا خوردن‌ها، تو همه این موضوعات میشه سبک زندگی رو طراحی کرد یا آسیب‌های سبک زندگی رو باهاش مواجه شد و اونها رو برطرف کرد و از همه این فرصت‌ها میشه برای تغییر روحیه، افکار و منش خودمون استفاده کنیم و شخصیت خودمون. در بین همه بخش‌های سبک زندگی، در بین همه رفتارهایی که آدم میتونه انجام بده، شاید مهمترین اونها زبان باشه. شما چجوری حرف میزنی؟ هم جامعه شما، سبک زندگی که برای کلیت جامعه شما انتخاب شده، زبان در اون سبک زندگی چه برنامه‌ها و آدابی براش ریخته شده، چه چیزهایی در میان جامعه مرسومه در موضوع زبان، در رفتاری که به نام زبان هست. هم شخصا و خانوادگی از زبان واقعا عادت داریم چجوری استفاده کنیم. این یک موضوع بسیار مهم و قابل اهمیته. اولا عرض بکنم کسی برای زبان خودش برنامه ریزی نکنه، علل قاعده خوش زبان نخواهد شد، بد زبانی خواهد کرد. کسی زبان خودش رو کنترل نکنه و برای زبانش محدودیت های خاصی قائل نشه و دوستانش، اهالی خانوادهش بهش تذکراتی ندن که اینجا زبان تو اینجوری کنترل بکن، حتما یه آدمی میشه که دست به مسخره کردن دیگرانش خوب خواهد شد، دست به نیش زدنش خوب خواهد شد، دست به کسی نصیحت میکنه زبانشو کنترل نکنه، دست به سرزنش کردنش خوب خواهد شد. آدم زبانشو کنترل نکنه، دست به غیبت کردنش خوب خواهد شد. زبان رو رها کنی خود به خود خوب نمیشه، باید براش برنامه داشته باشی، باید کنترلش بکنی. قدیمی ها یکی دو تا سنگریزه میذاشتن، تمیزش میکردن، میذاشتن زیر زبونشون تا میخواستن صحبت بکنن، این سنگریزه بهش میگه الان بخوای صحبت کنی سنگه نیفته، یکم یاد اون قراراش میفتاد با خودش که چی بگه چی نگه. در روز قیامت پیامبر گرامی اسلام میفرماد هیچ عضوی از اعضای بدن انسان به اندازه زبان موجب عذاب انسان نمیشه. ببینید خیلی حرف مهمیه ها. بعضی ها گناه های مهم و یه چیزای دیگه میدونن، من دیگه به حرمت جلسه اصلا اشاره هم نمی کنم، ولی پیامبر گرامی اسلام در روایت مکرر می‌فرماید مهمترین عضو گناهکار بدن انسان زبانه. هر روز صبح تمام اعضا برمیگردن با احوال پرسی که زبان ازشون میکنه، چون زبان یه اشرافی بر همه اعضای بدن داره. اینم بازم روایته، میپرسه خب حال شما چطوره، صبح بخیر. اونا میگن اگر تو بذاری ما حالمون خوبه، اگر تو نذاری ما هیچی، بیچاره این دیگه، اسیر و عبیر تو، دنبال تو میفتیم و عذاب میشیم فقط به خاطر تو. زبان رو خیلی باید بهش اهمیت داد. میفرماید بهترین صدقه صدقه زبانه. این افضل صدقه صدقه تو لسان. من یکم مثبت حرف بزنم امشب، فقط منفی های زبان رو نگم. شب میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماید بهترین صدقه صدقه زبونه. شما با زبانتون هر محبتی به هر کسی بکنی، این خودش میشه صدقه. میدونید که فرمودن عون الضعیفه صدقتون، کمک کردن به یه آدم ضعیف صدقه است. بعضی وقتا حال یه کسی رو میپرسی، با کلماتت یه حالی بهش میدی، این خودش صدقه است. بهتر از اینه که هزار تومن بندازی صندوق صدقات، نه که حالا اون هزار تومن نندازی، حالا اونو بنداز انشالله، ولی این ثوابش بیشتره. آبروی مؤمنی رو میتونی حفظ بکنی. چه خدمتها با زبان میشه انجام داد، چه دلگرمیها میشه با زبان به آدمها داد. یه بیمار بستری در حال مرگ رو با زبان میشه احیا کرد. اطبا بعضی وقتا با زبانشون بیشتر افراد رو مداوا میکنن تا با نسخه و داروشون. مادرها تو این زمینه فوق‌العاده‌ان، یعنی قدرتی دارن که خدا این قدرت رو به پدرها نداده. مادرها در بکارگیری زبان مثبت، زبان شیرین، ید طولایی دارن. بنده حالا نمیدونم اینو بگم درسته یا نه، بنده وقتی که یه توی خانواده دعوا بشه میگم خب حتما آقا تقصیر داشته، ولی چرا خانم جمع نکرده؟ میتونه، مگه میشه؟ قدرت خانوما رو شما نمیشناسید. اینا وقتی تصمیم بگیرن زبون بریزن، آتش جهنم خاموش میکنن، حالا چه برسه به آتش های دنیا. منتها تصمیم ندارن دیگه، نمیخوان استفاده کنن از این زبان. ما چند وقت پیش در مورد روابط خانوادگی یه بحثی رو مطرح کردیم، گفتیم که به دعوای خانوادگی من متوجه شدم که این غرور آقا هی شکسته میشه، این دعوا را میفته. این خانم هم متوجه نیستش که بابا با زبون چجوری میتونه آقا رو به راه بیاره. گفتم برگرد به شوهر خودت بگو سلطان من، این آروم میشه. گفت من بهش میگم سلطان من؟ گفت جلو خود آقاشون میگفتم. گفتم الکی بگو. آقاشون هم میگفت راست میگه، خب الکی بگو. میگفت خب باشه، خدا شاهده چند وقت دیگه برای من شیر می آوردن. گفتن ما 40 ساله داریم با هم زندگی آدم. یعنی پدر و مادر یه دانشجوی بودن، دانشجو اومد بحث بکنه، گفتن شما مشکل خانوادگی اینجوری دارید. اولش فکر میکرد من علم غیب دارم، و بعد پیش گفتم نه بابا این طبیعیه. وقتی که مامان جلوی بچه ها با بابا بد حرف بزنه، چه تقصیر بابا باشه چه تقصیر بابا نباشه، بچه ها دچار این بحران ها میشن که تو شدی. این یه قاعده است. گفت من بابا مامانم رو میارم پیش شما، میارم اینا دعوا دارن با هم دیگه. هیچی با سلطان من و رئیس من و مولای من و اینا. یه آهنگی هست که من اسمشو نمیگم، اون آهنگ رو زد و این آقا هم میگه الکی بگو الکی بگو من صفا کنم. همونجوری که آقا هم باید زبون بریزه. البته مثلا یه دونه دوستت دارم میگه به سفارش پیامبر گرامی اسلام، به سفارش امام صادق علیه السلام، خانوم چقدر براش اهمیت داره و آقاها معمولا این مطلب رو متوجه نیستن. لذا اگه دعوا بشه تقصیر آقایونم باشه، من میگم چرا خانوم جمع نکرد؟ خانوم از زبونش میتونه استفاده بکنه، چه بکنه. بنده تقریبا بعید میدونم شما مدیر کل موفقی پیدا بکنی، این مدیر کل موفق خانومش نسبت بهش خوش زبون نباشه. ببین چقدر مؤثره در این که این مرد رو احیا بکنه با زبانش. قدرت زبان کلن خیلی بالاست. این قدرت زبان در تربیت فرزندان فوق‌العاده است. کافیه خانوم توی خونه، مادر توی خونه به بچهاش با خوش زبانی بگه من چیا رو دوست دارم، وای من چقدر نام امیرالمومنین میشنوم دوست دارم. این بچه از 1000 تا کلاس اخلاق و اصول عقاید مستغنیه، پرواز کرده رفته. شما اون اولین بچه رو در اوج قرار دادی، کلاس های اصول عقاید از اوج رو میبرن بالاتر با زبان خودش. این که بهترین صدقه، بهترین استفاده رو میشه از زبان کرد، یادتون باشه روز این صحبت ما امشب، یادتون باشه روز قیامت هر کسی روز قیامت کفی ترازوش سبک بود، حسرت خواست بخوره، یاد بحث امشب بیفته که شما فقط با زبان خودتون میتونستید ترازوی خودتون رو، کفی خودتون رو از ثواب سنگین بکنید، نکردی، زبون خرج نکردی. حالا زبون ریختن، زبون بازی بده ها، به معنای بد کلمه، آدم هی بخواد خودشو نشون بده، هی بخواد لوس بازی در بیاره، ولی با زبان انسان صدقه بده، با زبان انسان کار خوب انجام بده، با زبان ابراز محبت بکنه. میدونید تعریف کردن دیگران جلوی چشمشون خوب نیست، ولی به کسی علاقه داشتی باید بهش بگی با زبان، میگه من به شما علاقه دارم. امام صادق علیه السلام فرمود به کسی علاقه داشتی بهش اعلام کن من به شما علاقه دارم، من شما رو میبینم خوشحال میشم، دوست دارم شما رو، بهش بگو. نه ما اینو نمیگیم، میگیم بس سلام فلانی. خب به زبونت مثلا چی میشه اگه به چرخه بگیم آقا من به شما علاقه دارم، حالا بعدش اون به به خودت رو طبق عادت خودت بر زبان جاری کن. خب من دیگه عذابهای زبان رو میخواید روایت نخونم براتون یا بخونم یه روایت؟ ان اکثر خطایا ابن آدم من لسانه. چی میخواید دیگه من برای شما روایت بخونم؟ نمیدونم. پیامبر گرامی اسلام اکثر خطاهای یک انسان از زبانشه، اشاره عرض کردم. اکثر یعنی شدیدترین عذاب در اون دنیا به خاطر زبان ماست، به حدی که بذارید این روایت هم براتون بخونم جالبه. میفرماید مؤمن مادام براش حسنه نوشته میشه تا وقتی ساکته، همچی که شروع میکنه به حرف زدن ملائکه میگن یالا شروع شد، الان حالا براش حسنه بنویسیم یا چی بنویسیم، یا سیئه بنویسیم. مادامی که حرف نزده همجوری براش ثواب مینویسن، همچی که حرف میزنه مصیبت از اونجا آغاز میشه. خیلی سفارش کردن به کم حرف زدن. البته بنده امشب به خاطر جشن صحبتم رو بر کم حرف زدن یا بد حرف نزدن متمرکز نکردم، بر حرف خوب زدن متمرکز کردم، روایتشم برای شما خوندم. برسیم به استفاده کردن از زبان در صورت مثبت. یه مثال از امام حسن مجتبی علیه السلام میخوام بزنم، ولی دلم نمیاد این کلام رو از امام صادق علیه السلام که از پیامبر گرامی اسلام نقل میکنم برای شما نگم. اسلام به چیزی به نام نحوست، پستیش، نمیدونم چی میگید شما، شوم بودن، نحسی، معتقد نیست. میفرماید اگر در چیزی نحسی باشه تو زبانه. یعنی بعضیا زبونشون نحسه، یعنی زبان میتونه نحس بشه. نحسی هم که میدونی اثر روانی منفی تو محیط داره، اصلا زبون بعضی ها نحسه، یعنی اوضاع رو خراب میکنه. بنا بود این اوضاع درست بشه، این میگه که نه من میدونم درست نمیشه، زب خراب کردم چیو. اگر نحسی در چیزی باشه در زبانه. خیلی بده ها، بعضی ها اون وقت زبانشون ماشالله هزار ماشالله. میفرماید اتقو ظنون المؤمنین فإن الله سبحانه اجر الحق علی السنتهم. بعضی زبانشون حقه، خدا شاهده. بنده بعضی وقتا میخوام یه کارهای مهمی رو انجام بدم، میدونید کار مهم رو نبایدم به کسی بگه، باید وقتی که محقق شد، محکم شد، اون وقتی که خبرش رو به این و اون بگه، و الا طرحهای بزرگ رو میگی اصلا خرابش میکنن دیگران، با سوء نظرها، با سوء نیتها، با بددلیها، با بدزبونیها میزنن خراب میشه دیگه. خب اینا آیه قرآن داره، روایت داره، الکی حرفای عوامانه نیست. میفرماید کار رو قبل از محکم شدن اعلام نکن، خرابش میکنن. ولی بنده این راه و رمز رو پیدا کردم به شما هم بگم. میری پیش بعضی از آدمای خوش دل خوش زبون، آقا 4 تا دعا و حرف مثبت میزنه کارت میگیره حتما، میگه برو انجام بده دلم روشنه کار درست میشه. باور بفرمایید بعضی ها اینقدر صاحب نفسن که اگه بنا بوده کارت خراب بشه، چون او به زبانش جاری کرد کارش درست، کارتو درست میشه، خدا حق رو بر زبان مؤمن جاری میکنه. اینقدر آدم های مثبتی هن بعضی ها و نورانی و خدا. من به یکی از بزرگان عرض کردم، گفتم من با زبان شما استخاره میکنم، گفتم این کارو بکنم یا نه، گفت نمیدونم، از خوبان خوب. گفتم حالا شما یه چی به دلت میاد بگو، من میدونم یه آدم مثبتیه، یعنی هر کاری به هر چی بخواد بگه مثبتشو میگه. گفتش که آخه حال من که نمیدونم و خب باید کدومشو انجام بدی. گفتم میخوام با زبان شما استخاره کنم، شما بگو هر چی به دلت میاد. یه حرف مثبت زد، ما رفتیم انجام دادیم اون کارو، کار موفقی شد. زبان اینجوریه، زبانی که میتونه ذکر بگه، زبانی که میتونه کلمه توحید جاری بکنه، زبانی که میتونه یه مرگی رو، یه مؤمنی رو از مرگ نجات بده. فوق العاده زبان باید کنترل بشه، یه وقت به نحوست نیفته. یه نفر اومد پیش پیامبر گرامی اسلام گفت آقا نصیحت هم کن. آقا فرمود احفظ لسانک، زبونتو حفظ کن. گفت خب یه نصیحت دیگه هم بکنیم. آقا فرمود احفظ لسانک. گفت میکنم احساس میکرد که یه نصیحت زیاد عارفانه نشد یا مشتور کن نبود. دوباره پرسید، آقا فرمود احفظ لسانک. بعد فرمود وای حکه، وای بر تو، هل یکب الناس علی مناخرهم فی النار الا حصائد و السنتهم. آیا مردم با صورت که به جهنم میفتن مگر جز به وسیله بدزبانی هاشونه؟ دلیل دیگه هم مگه داره؟ همین زبونی که خیلی راحت ما ازش استفاده میکنیم و بعضی وقتها بالاخره ازش خوب استفاده نمیکنیم. انشاءالله در سبک زندگیمون به زبان بیش از هر چیزی اهمیت بدیم. ما به سوره حجرات رسیده بودیم، این سوره گرامی رسیده بود بحثش به زبان. می فرماد یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. کسی رو مسخره نکنه، چه بسا اون بهتر از شما باشه. بعد می فرماد ولا نساء من نساء، خانوما هم همدیگر رو، اول می فرماد اقوام نباید همدیگر رو مسخره کنن. مفسرین میگن که خب وقتی اقوام هم شامل مرد میشه هم شامل زن، ولی چون در کنارش زن رو جداگانه ذکر کرده حتما منظورشون از قوم مردها بودن. به هر ترتیب یا یک بار همه رو فرموده باشن بعد زنها رو جداگانه، یا اول مردها رو گفته باشن بعد زنها رو تذکر داده باشن، جداگانه تذکر میدن که هیچ کس نباید کسی رو مسخره بکنه، نباید عیب جویی بکنیم، نباید زبان ما زبان تلخی بشه، نباید دیگران رو یه جوری صدا بزنیم که خوششون نمیاد. یه بار پیامبر گرامی اسلام دید ابازر یه کسی رو صدا زد، گفت یبن السودا، مثلا ای پسر زن سیاه پوست. یه غلامی بود، سیاه پوست بود، خب این مادرش علی‌القاعده سیاه پوست بوده دیگه. یه جوری گفت که انگار یه طعنه‌ای توش هست. آقا پیامبر گرامی اسلام ناراحت نشد، صدا زد آقای عبازه یبن سوداره هم دیگه. عبازه هم آدم نجیب، خاک به سر صورت خودش میریخت، انقدر اذیت شد، انقدر اذیت شد تا رسول خدا بخشیدش، تا رسول خدا لبخند به روی عبازه نزد. از این کارش هنوز ناراحت بود شدیدن. اجازه بدید من اینجا مطالبی رو، روایاتی رو درباره تمسخر خدمت شما بخونم. می فرماید که هر کسی، اولا آیه قرآن دیشب براتون خوندم، امشب میخوام یه روایت اضافه کنم. اون آیه قرآن این بود که هر پیغمبری آمده مسخره شده، چون اصلا میدونید که دشمنان پیامبران، آدمای بد، راه دیگه جز مسخره کردن انبیاء الهی ندارن. انبیاء الهی دو تا ویژگی دارن، یک مقدسن، دو منطق عقلانی قوی دارن. چون منطق عقلانی قوی دارن نمیشه که باشون بحث کرد، که بحث کنی محکوم میشی. بعد چون مقدسن نمیشه به این سادگی احترامی که تو جامعه پیدا میکنن طبیعتا آدمای خوب، این احترام رو که از کنارش گذشت. اونایی که آدمای بدن نسبت به منطق و مقدس بودن اینا حرصشون در میاد، لذا برای اینکه جفت اینا رو بشکنن از راه تمسخر استفاده میکنن. یا حسنا علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. هر پیغمبری فرستادن تمسخر کردن. بر اساس یکی از آیات قرآن که می‌فرماید فتخذتموه سخریا حتی انسوکم ذکری و کنتم منهم تضحکون، پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید اینجا که خدا می‌خواد عذاب کنه بعضیا رو روز قیامت، به چه دلیل عذاب می‌کنیم؟ فرمان شما مؤمنین رو مسخره کردید، بهشون خندیدید، چون شما به مؤمنین خندیدید من اینجا شما رو عذاب می‌کنم. حالا بذارید یه روایت جالب براتون بخونم. الله یستهزئ بهم، دیدی در قرآن کریم فرمان خدا مسخره می‌کنه اینا رو، بذار اینا رو خدا مسخره می‌کنه. یه روایت جالب دیدم، مسخره کننده ها رو اون دنیا می‌برن در بهشت، حالا تو از صحرای محشر که خودش عذاب مطلقه، میخوام ببرن بهشت، میگن بفهمید داخل شید، تا میخوان داخل شن درو میبندن، میگن نه برید اون در، میخوام برن اون در، درو میبندن، دوباره میگن نه برید اون ور. آقا اینا عذابی میکشن، آخرش هم راشون نمیدن دو بهش، میگن بفرمایید. اون دیگران رو جهنم میبرن همجوری مستقیم، ولی کسانی که مسخره کننده هستن خدا اون دنیا از مسخره کردن اونها و مجازاتشون نمیگذره، و بعد اونو اونجا فهمید چه خبره. حال یه کسی رو بگیرن، اینجا حال مؤمن رو میگرفتی، حالتو اونجا میگیرن، با همون ویژگی تمسخر هم حالتو میگیرن، بعد اونجا آدم چیزی کباب میشه بماند. بعد روایت های دیگه ای هست، بذارید این روایت هم براتون بخونم، خیلی اهمیت داره، ولی خب این روایت مخصوص همین نمایشگاه است، از اینجا بیرون خواستید بگید با احتیاط یواش بگید، نمیدونم اصلا نمیشه تو این مجامع عمومی از این روایت ها استفاده کرد. میفرماید لا یطمعن المستهزئ بالناس فی صدق الموده، نمیشه مسخره کننده مردم رو به عنوان یه دوست مطمئن و صادق انتخاب کرد، اون دوست تو نمیشه، مگه مسخره نمیکنه؟ این روش حساب نکن، این از سوش دوست محکم در نمیاد. عذابهای الهی هم برای تمسخر بگم، هر کی طعنه بزنه به مؤمن، به خدا طعنه زده. میفرماید ان الله عز و جل خلق المؤمن من عظمت جلاله و قدرته، از عظمت جلال و قدرت خودش مؤمن رو خلق کرده، یه نوری بهش میده. در روایت دیگه شبیه اینم هست، فمن طعن علیه و رد علیه قوله، فقط رد علی الله، حرف مؤمن رو به این سادگی نمیشه رد کرد. حالا اینجا یه اشاره هم بکنم، میفرماید یه مؤمنی درباره خودش یه حرفی زد، ما حرف خودش رو قبول کنیم یا حرف دیگران رو قبول کنیم؟ شما بفرمایید حرف خودش رو قبول کنیم یا حرف دیگران رو؟ جواب بدید، حرف خودش رو. اگر دیگرانی که علیه او حرف میزدن اونا هم مؤمن بودن، حرف خودش رو قبول کنیم یا حرف اونا رو؟ حرف خودشو بگی، داره دارید فکر میکنید دا. اگه 20 نفر مؤمن علیهش حرف زدن، این خودش درباره خودش گفت نم ولی من اینجوری بوده قصم، حرف خودشو قبول کنیم یا حرف اون 20 تا مؤمنو؟ اگه 50 تا مؤمن علیه مؤمن حرف زدن، بعد یه مؤمنی گفت ولی نه من قصم اینجوری بوده، حرف خودشو باید قبول کنیم یا حرف اون 50 تا رو؟ کم کم 50 تا داره طرفدار پیدا میکنه. اگر 70 تا مؤمن علیه مؤمنی حرف زدن، اون حرفی در مورد خودش زد متفاوت بود، حرف خودش رو قبول کنیم 70 تا مؤمنو؟ آقا 70 تا رقمش خیلی بالاست، احترام بذارید به مؤمنین. در روایت داره 70 مؤمن علیه مؤمنی حرف زدن، خودش گفت نه اینجوری نبوده، حرف خودش رو قبول کن. حالا بحث دادگاه و جزا و حق الناس و قاضی اینا فرق میکنه ها، توی این زندگی روزمره حرف خودشو قبول کن، اصلا حرف مؤمن نمیشه رد که مؤمنه دیگه، شما چی کار داری؟ یه نفر تو جنگ داشت میزد و میکشت و مثلا جزو کافران بود، مسلمان رو میکشت، بعد یه دفعه اون آقایی که آخرین فرمانده لشکر پیامبر گرامی اسلام بود، اسامه بن زید، از فرمانده ها بود، آدم دلیری بود، رسید بهش اومد بزنه، گفت اشهد ان لا اله الا الله، این گفت بگیر فلان فلان شده، مثلا حالا فلان فلان شده شما اضافه میکنم بیاد من اونجا بوده یا نه، ولی تو هم همچی که میخوام بزنمت میخوام این مسلمون بشی، این چه اسلامیه؟ اومد پیش پیامبر گرامی اسلام گزارش شد، آقا فرمود تو چیکار داری راست گفتی یا نه؟ گفت اشهد ان لا اله الا الله، دیگه نباید میزدی، پس چی زدی؟ تو چیکار داری دروغ میگی یا راست؟ یه بار کلام رسول خداست که فرمود ما می جنگیم برای اسلام، مردم مؤمن بیارن، راست و دروغش به ما ربطی نداره، اون با خداست، به ظاهر بگه برای ما بسته. چقدر اسلام احترام میگذاره. درست نفاق درست میشه، بعضی تظاهر میکنن، اما به خاطر یه بی‌نماز که در مسجد نمی‌بندن هیچی، به خاطر همه بی‌نمازهای عالم هم در مسجد نمی‌بندن. شما حکم به صداقتش بکن. خب اذل الناس من اهان الناس، ذلیل ترین مردم کسیه که به دیگران اهانت میکنه. هر کی دیدی به دیگران خصوصا مؤمنین اهانت کرد، بدون آدم ذلیلیه. حالا ممکنه اتوشو اتوی کتش خیلی ترک نشه، جز واجباتش باشه، خیلی با کلاس رفتار کنه، آدم ذلیلیه. چون آدم عزیز هیچوقت حاضر نمیشه دیگران رو اهانت بکنه. چقدر من روایت برای شما بخوام بخونم تو این زمینه، در جایی میفرماید به جنگ من اقدام کرده اگر کسی مؤمنین رو ذلیل بکنه. حالا بعضیا ذلیل نمیکنن، سرزنش میکنن، عیب میکنن. سرزنش کردن چجوریه؟ میفرماید اگر کسی رو سرزنش کنی حتما خدا سرت میاره، مگر اینکه توبه کنی. آقا شما یه کسی رو سرزنش کردی به خاطر یه خطایی که انجام داده، بعد خودت میگی من قسم حضرت عباس میخورم که این خطا رو نمیکنم، که اگه کسی خواست منو سرزنش کنه من اینکه این خطا رو نکردم سرزنش بکنه. یه روزی اشتباهی هم شده این خطا رو انجام خواهی داد تا دیگری تو رو سرزنش بکنه، چون حکم خدا که غلط نمیشه، سنت خدا ثابته. سرزنش چرا کردی؟ حتی شما نصیحت میکنید باید مواظب باشید که حالت سرزنش نگیره. سرزنش گاهی یه حرف خوبه، لحن عوض شده، یه پوزخند قبلش یه پوزخند بعدش بزنی میشه سرزنش، همون حرف خوبه. امر به معروف نهی از منکر گاهی از اوقات با یه پوزخند همراه باشه میشه سرزنش. نصیحت جلوی جمع باشه میشه سرزنش. بعد نه سرزنش کنی خدا سرت میاره که بعد تو رو به همون مشکل سرزنش بکنن. بنده دیگه اگه بخوام روایت بخونم باید شما تا سحر اینجا بشینید. من بعید میدونم نمایشگاه به شما سحری بده. بریم خدمت امام حسن مجتبی علیه السلام، فداش بشم که امام حسن مجتبی در میان ائمه هدا بیشترین کسی بود که از ناحیه دوستان سرزنش شد. یعنی نداریم تو ائمه هدا که آدمای درجه بالا، درجه بالای خوب به امام حسن مجتبی حرف زدن، یه همچه اتفاقی برای ائمه دیگه نیفتاده. دوست و دشمن، اصلا امام حسن مجتبی علیه السلام تولدش، امشب، مناسبتش با این مثال بحث ما، با این سوره حجرات که امشب رسیدیم به این آیه، خودش از الطاف خفیه جلیه الهیه، نه خفیه الهی، فال نیکویی است که باید قدر دونست. معلوم میشه که یه بالاخره نیت پاکی پشت سر اینجور برنامه هایی که اینجا هست بوده، که این حسن اتفاق داره مقابل ما قرار میگیره. خب امام حسن مجتبی با ناسزای دیگران چگونه برخورد میکردن؟ همه تون شنیدید کسانی میومدن به امام حسن بد و بیراه میگفتن، امام حسن باهاشون خوب برخورد میکرد. اجازه بدید به خاطر میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام من یه دونه از برخوردهای امام حسن مجتبی علیه السلام رو با جزئیاتش به شما بگم. فرهنگ اون زمان، سبک زندگی اون زمان با این زمان خیلی متفاوته، زیبایی هاش با هم فرق میکنه. فرهنگ زبانی مردم مدینه با الان خیلی متفاوته. مثلا اون زمان میگفتن به ابی و امی، پدر و مادرم فداد. این که میگفت پدر و مادرم فداد یعنی پدر و مادرشو خیلی دوست داشت، بیشتر از جون خودش دوست داشت، بعد میگفت پدر و مادرم فداد. الان تو فرهنگ زبانی ما اینجوری نیست، معمولا بچه‌ها اینجوری نیستن که پدر و مادرشون از جون خودشون بیشتر دوست داشته باشن و بخوان بگن من خودم 100 مرتبه فدای تو بشم، به جاش میگم پدر و مادرم من به فدای تو. میدونید اینا تفاوت‌های زبانیه دیگه که ایجاد شده، تفاوت‌های سبک زندگی. با این که این تفاوت‌ها از مدینه زمان امام حسن مجتبی علیه السلام تا الان هست، شما شیرینی جواب امام حسن مجتبی علیه السلام به کسی که ناسزا به امام حسن مجتبی علیه السلام گفت رو میتونید در این روایت ببینید. اینم هدیه امشب ما، عرض ما تمام. امام حسن مجتبی علیه السلام راکب بودند و داشتن عبور میکردن، یک کسی شامی بود، اهل شام بود. خب شامی ها با امیرالمومنین علی علیه السلام جنگیده بودن، توی شام هم خیلی تبلیغات علیه امیرالمومنین علی علیه السلام شده بود. چیکار کرد با امام حسن مجتبی؟ وقتی شناخت آقا رو شروع کرد به لعنت کردن، نعوذ بالله، زبانم لال. آقا امام حسن مجتبی جواب نداد. وقتی این لعنت هاش تموم شد، فلما فرغ اقبل الحسن علیه السلام فسلم علیه و ضحک، سلام بهشون کردن، لبخند زدن. ای امام حسن، امشب ما که به شما اصلا از گل نازکتر که نمیگیم، به شما ما برای تبریک به شما امشب اومدیم، مردم تو نمایشگاه قرآن از راه دور مدینه هم برید حرم امام حسن مجتبی، بازم باید تو فضای باز اینجوری بشینید، فکر نکنید حرمی اونجا هست و میدونید اونجا هم باید همینجور توی فضای باز بنشینید. من یه بار رفته بودم زیارتگاه بقی، اومدم زیارتنامه بخونم، اول اذن دخول بخونم، اینقدر دلم گرفته بود دیگه اذن دخول نخوندم. گفتم آخه حرمی که در و دیوار نداره من چرا اجازه بگیرم بیام؟ این حرم همینجوری توی صحرایی گسترده شده، از سر قصه دیگه اذن دخول نخوندم. ای امام حسن، شما با کسی که به پدر نازنین شما بد و بیراه میگه این کلمات رو میگی. امام حسن یه زیارتنامه خطاب به اون آقا خوند. مردم، کسی که امام حسن رو بهش بد و بیراه گفت، امام حسن خطاب به اون یه زیارتنامه خوند. کی میتونه بیسته به یه نفر که ناسزا گفته این هم حرف مثبت بزنه در جا تونتون مثل باران؟ زیارتنامه امام حسن خطاب به اون آدم بیادب بدزبان. انشالله کسی بدزبانی کرد اینجوری روشو کم کنیم. فرمودن سلام دادن، لبخند زدن، بعد فرمودن ایها الشیخ، آقا جون، اظنک غریبا، فکر میکنم شما غریب باشی، ولعلک شبهت، شاید هم اشتباه گرفتی، سوء تفاهمی پیش اومده. فلو استعتبتنا اعتبناک، اگر میخوای از خستگی در بیای، ناراحتی، ما حاضرین توی کاری کنیم شما را خستگی در بیاریم بیرون. ولی اون سألتنا اعطیناک، اگر از ما چیزی بخوای ما به تو میدیم. ولی استرشدتنا ارشدناک، اگر از ما راهنمایی میخوای ما شما راهنمایی میکنیم. ولی استحملتنا احملناک، اگر باری داری میخوای به ما بدی ما بار تو برات حمل بکنیم، یعنی بار گرانی داری، مشکلی داری، ما برات حمل بکنیم. و این کنت جائعا اشبعناک، اگر گرسنه ای ما شما رو سیر میکنیم، به تعبیر ما فارسی در خدمت شما هستیم. و این کنت عریانا کسوناک، اگر لباس نداری ما تو لباس میدیم. و این کنت محتاجا اغنیناک، اگر محتاج هستی ما تو رو غنی میکنیم. و این کنت تریدا آویناک، اگر بیرونت کردن، دیگران تردت کردن، ما تو رو پناه میدیم. و این کان لکه حاجتون قدیناها لکه، اگه حاجتی داری ما این حاجت رو برای شما برآورده میکنیم. همه هم راست میگه امام حسن، اینقدر راست بهش حرف مثبت زد، ببینید چه اتفاقی افتاد. فلو حرکت رحلک الینا و کنت ضیفنا الى وقت ارتحال که کان اعود علیک لان لنا موضعا رحبا و جاها عریضا و مالن کسی را. فرمود اگر رحل اقامت بکنی خونه ما جایی نداری، بیا خونه ما، ما جای وسیعی داریم، ما از شما تا وقتی که میخوای از مدینه بری پذیرایی میکنیم، امکاناتمون خوبه، حالا بیا بریم دیگه. تا اینجا که رسید، فعلا ما سمع الرجل کلامه بکا، گریه کرد مرده. ثم قال اشهد انک خلیفت الله، تا یه دقیقه پیش داشت لعنت میکرد، گفت من شهادت میدم تو خلیفه خدا هستی، خلیفت الله فی ارضه، الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا میدونه رسالتشو کجا قرار بده. و کنت انت و ابوک ابغض خلق الله الی، تو پدر بدترین مردم پیش من بودی، و الان انت احب خلق الله الی. و اسبابشو برداشت، گفت الان دیگه عزیزترین کس شما هستید پیش من. اومد پیشش و آخرش هم دیگه خونه در می اومد بیرون، معتقد به محبت اهل بیت اسناد و طهارت شد. امام حسن، شما با او اینجوری برخورد کردی، با ما چجوری برخورد میکنی؟ حتما بهتر برخورد میکنی، حتما بهتر برخورد میکنی. امام حسن مجتبی علیه السلام اومدن در باغ در زدن، باغدارشون نیومد بیرون، باغهایی که پدرشون امیرالمومنین علی علیه السلام درست کرده بود، در اون دوران 25 سال وقف کرده بود و تولیت وقفش با فرزندانشون بود، خرج اسلام میکردن، غلامشون نیومد، خیلی توی ظل آفتاب دم در ایستادن، نیومد. بعدی رفی اومد، آقا فرمود که چون نمیشنیدی؟ گفت چرا میشنیدم، خیلی گرم بود هوا دیر اومدم. ببین امام حسن چجوری برخورد کرده، غلام اینقدر پررو شده. امام حسن علیه السلام سجده شکر به جا بود، خدای ممنونتم که غلام من از من نمیترسه. این مژده ای بود، غلام من تو رو در راه خدا آزاد میکنم، حالا چقدر پول میخوای بهت بدم. اصلا غلامه جا خورده بود، بابا من انتظارشم تو تنبیه هم کنی، حالا تنبیه نمی کنی دیگه، بذل و بخشش اینجوری نه. امام حسن شما فرمودی به اون فرد که ما جای زیادی داریم، الان هم جاه بزرگی دارید آقا پیش خداوند متعال، شما به ما مرحمتی بفرمایید، این نیمه ماه مبارک رمضان بر ما مبارک بشه. خدا به حق امام حسن مجتبی، تا این نیمه ماه مبارک رمضان اگر احیانا گناهی بر ما مونده به حق امام حسن مجتبی علیه السلام ببخش و بیامرز. و صلی الله علی محمد و آله و اصحابه.
بیان معنوی نقطه